رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 20 سپتامبر است و منظر انگیز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما هستم. مرافعی دادگاهی سهرابی ظفر رهبری گروه 24 و نسیم جان شریف عضو دیگر این سازمان مخالف پسی درهای بسته در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه سر شده است. به قول منابع رادیوی آزادی، دوری اولی آن روز 18 سپتامبر گذشت، ولی پیوندانشون به آن راه نیافتند. مقامات شرح نمی‌دهند. معلوم نیست که آنها با وکیل مدافع تامین هستند یا نه. پیوندان سهرابی ظفر و نسیم جان شریف روز 20 سپتامبر با تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که از جزئیات قضیه و تحت چی شرایط قرار داشتنی آنها خبر ندارند. محمد صابر عبدالقهار، فعال گروه 24 روز 20 سپتامبر، به رادیوی آزادی گفت نزدیکان سهرابی ظفر و نسیم جان شریف روز 18 سپتامبر به نزد بازداشتگاه رقم 1 رفته، اما اجازه درآمدن نگرفتند. وقتی مرافع پشت درهای بسته است، درباره منصفانه و عادلانه گذاشتنی آن نمیتوان حرف زد، افزود وی. مسئولان گروه 24 روز 20 سپتامبر در بیانیه مرافعی سهرابی ظفر و نسیم جان شریف را نمونه دیگری نقض حقوق آدمان و بی‌عدالتی گسترده در تاجیکستان نامیدند. سهرابی ظفر، رهبری گروه 24 و نسیم جان شریف، فعال دیگری این سازمان مخالف حکومت، در ماه های فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بودند. زبیدالله رازیق 80 ساله، عضو پیشین ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، را روز 11 سپتامبر از بیمارستان سرایاست اصلاحی جزای جنایی به اتاقش در زندان شهری وحدت بردند. وزیر عدلیه یک ماه پیش گفته بود که او بیمار نیست. حسام الدین پسر زبیدالله رازیق روز 20 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت پدرش در اول ماه آوگوست به سبب شدت گرفتن بیماری دل بستری شده، همگی چند روز پیش از شفاخانه بیرون آمد. صحبت وزیر عدلیه را شنیده در تعجب ماندم. وی میگفت که پدرم بیمار نیست. در روزی که او چنین اظهارات داد، پدرم از برادرم خواسته است که داروهایش را بیارد، گفت وی. مظفر آشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان یک ماه پیش در نشست خبری در دوشنبه گفت زبیدالله رازیق حالا بیمار نیست. پیشتر التهاب و شمال خوری داشت، در بیمارستان سرایاست اصلاح جزای جنایی بستری شده تبابت گرفت. زبیدالله رازیق در سال 2015 دستگیر و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به دست داشتن در حادثه ماه سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب نافرجام می‌نامند گناهکار کردند. مقامات ایران سفیر این کشور در لبنان و 95 کس دیگر را از بیروت بیرون بردند. این افراد در پی ترکش دستگاه‌های مخابراتی بخصوص پیجرها یا پیام‌رسان‌ها در لبنان زخمی شدند. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران روز 19 سپتامبر با دیدن سفیر مجتبی امانی به بیمارستان در تهران رفت. بر اثر ترکش هزاران پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان، در روز 17 سپتامبر دست کم 12 نفر کشته و حدود 2800 تن زخمی شدند. در موج دومی ترکش ها در روز 18 سپتامبر 37 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. مقامات لبنان این را کار دست اسرائیل می دانند. اسرائیل از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا به پایان دادن نزاع در خاورمیانه دعوت کرد. او روز 19 سپتامبر در نشست خبری مشترک با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت امروز خطری بیشتر شدن تنش در لبنان به یک طرز خطرناک در راه است. در لبنان روزهای 17 و 18 سپتامبر دستگاه‌های ارتباطی ترکیده باعث به مرگ ده‌ها کس و زخمی شدن هزاران نفر شد. به گفته مقامات محلی اکثر زخمیان و کشته شده‌ها عضو حزب الله هستند. گروه صلاحی که آمریکا سازمانی تروریستی می‌داند و آن در حال جنگ با اسرائیل قرار دارد. اسرائیل دست داشتنش را در ترکش‌ها در لبنان تصدیق نکرده است. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد با وزیر مدافع پاکستان چند مسئله از جمله وضع در افغانستان را بررسی کرده است. ملاقات یوسف شریف زاده با خواجه محمد آصف روز 18 سپتامبر گذشت. به اطلاع رسمی، روابط تاجیکستان و پاکستان به خصوص در بخش‌های اقتصاد، هوانوردی، امنیتی و نظامی تکنیکی مورد بررسی قرار داده شد. نکته مهم در ملاقات بررسی وضع امروزه نظامی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان بوده است، اما تفصیلاتش دسترس نیست. هر دو کشور همسایه افغانستان هستند. خبرگزاری دولتی خاور نوشت که جانب ها درباره طرح کس هزار نیز گپ زدند. این طرح انتقال نیروی برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد. رئیس جمهور اوکراین گفت حمله نیروهای کشورش به ولایت کورسک باعث شده است که روسیه 40,000 سرباز را به این منطقه فرستاد. اظهارات ولادیمیر زلنسکی شام 19 سپتامبر و بعد از گزارش‌های زید و نقیض مسکو و کیف درباره وضعیت در کورسک صدا داد. ابتی علاودینوف فرمانده نیروهای ویژه چچنستان و نماینده وزارت دفاع روسیه روز 19 سپتامبر ادعا کرد که دو دهه را در ولایت کورسک پس گرفتند. سخنگوی ارتش اوکراین الکسی دمیتراشکیفسکی بر عکس در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت مانع حمله جوابی روسیه شدند و حالا همه چیز زیر نظارت است. اوکراین روز 6 آگوست به ولایت کورسک روسیه حمله کرده تقریبا 1300 کیلومتر مربع را تحت نظارت گرفته است. ولادیمیر زلنسکی روز 19 سپتامبر گفت اوکراین نیتی در دستش نگه داشتن این قلمرو روسیه را ندارد، اما آن را در مذاکرات احتمالی صلح مهم می شمارد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
زبیدالله رازق را از بیمارستان به حجرش در زندان بردند. حسام الدین پسر زبیدالله رازق روز 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت پدرش در اول ماه آگوست به سبب شدت گرفتن بیماری دل بستری شده همگی چند روز پیش از شفاخانه بیرون آمد. صحبت وزیری عدلیه را شنیده در تعجب ماندم. وی گفت که پدرم بیمار نیست. در روزی که او چنین اصرار داد پدرم از برادرم خواست است که داروهایش را بیارد، گفت او. من میرزا نبی خالص‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان یک ماه پیش در نشست خبری در دوشنبه گفت زبیدالله رازق حالا بیمار نیست، پیشتر التهاب و شمالخوری داشت، در بیمارستان سرایاست اصلاح جزای جنایی بستری شده تبابت گرفت. دریافت اطلاع درباره وضع محبوسان و شرایط نگهداری آنها در تاجیکستان مشکل است. کوشش ما برای تماس با نمایندگان اداره زندان ها تا این دم بی نتیجه بود. زبیدالله رازق در سال 2015 دستگیر و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را به دست داشتن در حادثه ماه سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب نافرجام می نامند گناهکار کردند. رهبران حزب بر خارج دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی بیرون راندن خود و طرفدارانش دانستند. زبیدالله رازق سال 2021 در نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بود برای بازبینی پرونده‌اش در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند، ولی پاسخی مثبت نگرفت. تا ماه ینوری سال 2024 در زندان‌های تاجیکستان بیش از 13,500 نفر و در بازداشتگاه‌ها زیاد از 1,300 نفر ثبت شده است. بیش از 14,000 مرد، تقریبا 500 زن، 134 نابالغ و 244 خارجی. طبق آمار نوی که امبودسمن در گزارش سالانش آورده است و آن را دشواری در محبسهای تاجیکستان می نامد، بیش از 100 زندانی بیماری سیل بودند. مشکل دیگر فوت محکوم شده ها می باشد که تا حال نگران کننده می مانند. شماره آنها در سال 2023 به 53 نفر رسید است، گفته شده است در گزارش امبودسمن در سال 2022 مرگ 61 نفر ثبت شده بود. مقامات سببی اساسی مرگ زندانیان را بیماری های دل و رگ و دیابت و سرطان می دانند. ولی یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارجه ماه آگوست سال گذشته مرگ جلال الدین محمودوف عضو پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی را در محبس بیانگر مناسبت غیر قانونی و ضد انسانی نسبت به زندانیان سیاسی نامیده بود. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در آشوب‌ها، در زندان‌های خوجند و وحدت که سال 2018 و 2019 رخ داده بود، در مجموع 50 نفر کشته شدند. مقامات گفتند که آشوب کار دست افرادگرایان اسلامی بود، اما حامیان حقوق بدرفتاری با محبوسان از جمله تمجوی را نیز از عامل‌های احتمالی انگیزنده اسیان محبوسان نام بردند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مقام های ایران و پاکستان از نمایندگان گروهی طالبان برای برنخواستن هنگام پخش سرودهای ملی کشورهایشان و رعایت نکردن نزاکت های دیپلماتی در دو چاره بینی علاهیده انتقاد کرده آن را به احترامی نامیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. طبق عکس های نشر شده در رسانه های ایران، روز 19 سپتامبر در جریان افتتاح کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، نماینده طالبان هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بر نخواست. در این مراسم مقام های بلندپایه ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور حضور داشتند و برخی رسانه های ایران از رفتار نماینده طالبان به شدت انتقاد کردند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را به احترامی به اصول دیپلماتی خواند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور پیشین حسن روحانی در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت کافی بود دو یا حد اکثر چهار نفر از عزیزان تیم محافظت زیر بغل یا چهار دست و پای را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از تالار رهنمایی کنند. محمد حسن آصفری نماینده پیشین پارلمان ایران است با اشاره به خراجات زیاد برای بلیط هواپیما و بهترین مهمانخانه در تهران برای این نماینده طالبان تاکید کرد که او رسم مهمانی را رعایت نکرده است. یک روز پیش 18 سپتامبر سرکنسول طالبان در شهر پیشاور پاکستان در جریان مراسم هنگام پخش سرود ملی آن کشور از جای بر نخواست. در پی آن وزارت کارهای خارجه پاکستان سرپرست سفارت طالبان در اسلام آباد را دعوت کرد و این رفتار را توهین آمیز خواند و نسبت به تکرار چنین رفتارهای هشدار داد. اما کنسولگری طالبان در پیشاور دلیلی از جای برنخستن نماینده طالبان را وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان اعلان کرد. نه ایران و نه پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با این گروه رابطه های نیک دارند و نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار این گروه گذاشتند.
لبی ساحل مرا صدا نمودی، با نگاهم دم شنا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دل تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دل تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. چکر باران زده دل مرا ارمان زده، تلخی رفتنه آبی تری میچگان زده چه چه باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی تری میچگان زده باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مجران زده چکا چکا باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مجران زده.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
امسال از زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا، پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما مرو میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدری غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرو میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورو میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا мне сказала: это вызвало бурный смех всех присутствующих.
پسیب بلشوه تشکر زیاد ایلینا بریس و از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انانه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد ایلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
یار نمیدانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانیستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم زمین هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دیدم گر نمی دیدم.
رافی دادگاهی سرابی زفر رهبر گروه 24 و نصیب جان شریپوف عضو همین سازمان پسیدرهای بسته در دوشنبه صورت گرفت. به قول منابع رادیو آزادی دور اولی آن روز 18 سپتامبر گذشت ولی پیوندانشان به آن راه نیافتند. مقامات شرح نمیدین، معلوم نیست که آنها با وکیل مدافع تامین هستند یا نه. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان سهراب زفر و نصیب جان شریفوف روز 20 سپتامبر به تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که از جزئیات قضیه و تحت چه شرایط قرار داشتن آنها خبر ندارند. محمد صابر عبدالقهار فعال گروه 24 روز 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت نزدیکان سهراب زفر و نصیب جان شریفوف روز 18 سپتامبر به نزد بازداشتگاه رقم 1 رفته اما اجازه درآمدن نگرفتند. وقتی مرافع پشت درهای بسته است درباره منصفانه و عادلانه گذشتن آن نمیتوان حرف زد، افزود او. مسئولان گروه 24 روز 20 سپتامبر در بیانیه مرافع سهراب زفر و نصیب جان شریفوف را نمونه دیگری نقض حقوق آدمان و بی‌عدالتی گسترده در تاجیکستان دانستند. به جای محاکمه عادلانه مرافع آنها با فشار و تهدیدهای زیاد سیاسی ادامه دارد. این عملها تنها نشانه رفشن رژیم خودکامه و فساد زده امام علی رحمان است که برای حفظ قدرت خود از راه و واسطه استفاده می برد، گفته شده است در این بیانیه. سهراب زفر رهبری گروه 24 و نصیب جان شریفوف و فعال دیگری این سازمان مخالف حکومت در ماه های فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستانی کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال روز 9 آوگوست در نشست خبریش گفت که تفتیش پرونده سهراب زفر و نصیب جان شریفوف به دادگاه فرستاده خواهد شد و با همین در تاجیکستان بودن آنها را تایید کرد. در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نمیگویند. گروه 24 روز 20 مرد قضیه را دزدی نامید. تا حال عیبنامه رسمی بر ضد سهراب زفر و نصیب جان شریفوف دقیق نیست. قبلا نمایندگان گروه 24 گفته بودند که هر دو به دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از اینترنت گمان زده هستند. این سازمان مخالف حکومت روز 20 سپتامبر در بیانیه‌اش دیگر اتهام را بی اساس نامید. سهراب زفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نصیب جان شریفوف سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت‌های دراز زندانی شدند.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دویمش در مسابقات قهرمانی جهان در ازبکستان از تیم ملی پرتغالیا مغلوب شد. 21 سپتامبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا بین دسته های فوتبال جوانان تا 20 ساله آغاز می یابد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دویمش در مسابقات قهرمانی جهان در ازبکستان از تیم ملی پرتغالیا قهرمان فعلی جهان با حساب 2-3 شکست خورد. این بازی دور دویمی مسابقات در گروه ای شب پنجشنبه 19 سپتامبر در مجمع ورزشی هومو آرنای شهر تاشکند دایر گردید. نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به فایده پرتغالی ها به پایان رسید. در نیمه دویمی بازی فوتزال بازان تاجیک 2 گل و پرتغالی ها 1 گل زدند. گل های منتخب تاجیکستان را کامران علیف و بختیار سالیف به ثمر رساندند. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی جهان در ازبکستان از تیم ملی مراکش قهرمانی سکرته افریقا با حساب 2-4 شکست خورده بود. با وجود 2 باخت پای هم منتخب تاجیکستان هنوز امکانات از گروه برآمدن را از دست نداده است. برای این به فوتزال بازان تاجیک ضرور است در دوری آخرین مرحله گروهی جام جهان بر تیم پاناما پیروز شده در بین دسته هایی که در گروه ها زینه سیوم را کسب میکنند به نشاندادهای خوبتر دست یابند. دسته منتخب تاجیکستان در دوری آخرین مرحله گروهی جام جهان روز یکشنبه 22 سپتامبر با تیم ملی پاناما که در هر 2 بازیش از پرتغالیا با حساب 1-10 و از مراکش با حساب 3-6 شکست خورده است رقابت میکند. بازی در مجمع عمومی ورزشی شهر بخارا ساعت 17:30 آغاز می‌یابد. پیرو واحدوف سرمربی منتخب تاجیکستان باور دارد که دستش در بازی مقابل پاناما موفق شده به 8 فینال قهرمانی جهان می‌برآید. در مسابقات قهرمانی فوتزال جهان که در ازبکستان تا روز 6 اکتبر ادامه خواهد کرد، منتخب تاجیکستان به گروه ای شامل است. رقیبان فوتزال بازان تاجیک تیم های ملی مراکش، پرتغالیا و پاناما می باشند. باید تیم ملی فوتزال تاجیکستان در جام جهان 14 نفر، 2 دروازه‌بان و 12 بازیگر شاملند. مرحله گروهی تا روز 22 سپتامبر ادامه می یابد. از روی نتیجه گیری این مرحله 8 دسته مسابقات را ترک خواهد کرد. تا حالا 9 دسته منتخب پاراگوای از گروه A، برزیلیا و تایلند از گروه B، آرژانتینا از گروه C، اسپانیا از گروه D، پرتغالیا و مراکش از گروه E، ایران و فرانسه از گروه F پیشکی به دور بعدی راه یافتند. بازی های 8 نهایی از 24 تا 27 سپتامبر، 4 فینال 29 و 30 سپتامبر، دور نیمه نهایی 2 و 3 اکتبر برگزار می شوند. خبر دیگر، مرحله انتخابی جام آسیا 2025 بین دسته های جوانان تا 20 ساله روز شنبه 21 سپتامبر در شهر دوشنبه شروع می شود. در گروه ای تیم های جوانان تاجیکستان، عمان، مالایزیا، شریلانکا و کره جنوبی و کره شمالی رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تا روز 29 سپتامبر دایر می گردند. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی اولی خود در مرحله انتخابی جام آسیا 23 سپتامبر با تیم شریلانکا بازی می کند. بر اساس نتایج مرحله انتخابی غالبان 10 گروه و 5 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی جام آسیا روخت می گیرند. مرحله نهایی جام آسیا بین دسته های جوانان تا 20 ساله از 6 تا 23 فوریه سال آینده در چین برگزار می شود.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دورا و یک تا عمه دورا به حد خرسند شدیم.
خورسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تو چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگاری مهاجر این رشته گسسته رو پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تو کش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم رو حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو میابم. خیلی خرسند شدند. همه اشان در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکنی نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم برای او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم. ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی تیم مالش براو خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده. پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید. با پویز رفت که امی یارو رفی خون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت بین گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خیست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموده. خیستن خیلی قطعی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر من همی خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کم تر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهم نرو دیدن. بعد یک خدمه قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان. خیلی باورش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که شما نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش شما یک اپا داشتید با نام مایرم از نیو گذشتگی است همی خیل هست. مادرم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنی معامله مون بیاد خوب است.
این معلم میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
سال 2017 اومد بس سری دل شاه پجان گفت که مسات فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است هم خونی من است من همه فرزندانم رو با تا امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همشه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام یکم ادرس یو که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید؟ زیخ نشدید که پدرتان باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دورا و یک تا عمه دورا به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من دودر من همه شما که من ویو نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و اوتن بگیره بیاره با تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برامد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردم. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم. تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاه و گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچگاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درس من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میگفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن بیروز وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت مراشنا کن. بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر مطابق شوی با محیط نو، حصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می داد؟
پدر همه میرا فایسل دادود بوزک زن شده پارتا تکردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گرد دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجه اصف عربا دارم فرزندم کم کم گپوش دیودم است بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه با مدری مدینه میگه خیلی ما که اومده نمیتونم خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتهیم که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونم دیگه بنده میرود.
خب به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد، فرزند هر یک مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است، مثلا هیچ پایندر پدر نمیشود، هیچ مادرندر مادر نمیشود.
بله پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود اونه که سیرش رو پینهان میداشت با یکم کس نگو با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند برای من فکر میکنم همون خیبه با یکم فرزندش فقط من همه کم تر گفت من گفتم من شوخی فهمیدم
چی در داشت؟
اما با فکرم که دلش بود اینجا خچا پرویرکا کرده بود و می سخنوی اخیتش کم کم میگفت من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یا ایکی جا اومدگی خیلی گب نزد میگفت فرزندم میگفت مرا همی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تو سال 2017 وقت داری وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتیم و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل سکته دل دل کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و با علم میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
امورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویله را بقپیم جمع کنیم اویله پراکنده نشود.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تو میتوانی که با وطن برگردی. برای پلانم بسیار رای گفت خیلی ایس سال 2012 ما سر کردیم کورا ایس سال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزیرا تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اونا اذیت میداد، مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما برای مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با دری باید پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود میگفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گاه وقت یارده هم میکرد گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خورده ایم پدر ستونی خوندان هستش خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادرمون به حد عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادرم حیات شوستنوید کنم چی خیلی که میگم، همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو یکم جونمون که مادرم ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون، تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتم در سروچنا برفتم با وطن. 22 ینور رفتم و 14 15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بالنسا مادر خیلی دعوادار کردم. من اخیرم سخن مادر همین بود که بچه‌ام گفت من در حیات هیچ ردیدگی نیستم، مرا مثلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر اومدم گیره کردم در بیرن که مادر ما مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سری دیلشه که نم نمون مرا مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ ردیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومدم. مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم 14 همه فیورال ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم، 27 فیورال مادر ای دینیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که هیچ رئیس نداره، هیچ ای و مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام داره و کم کم شوخی میکرده، از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردم با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدرش مو زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسومی تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کنه.
ما را خواستیم خیر گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت فهمیدم و گفتم این قرض فرزندی من است باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم مونیه نمیشوم. مدینه جان هم خطیش صحبت کردیم خرید می اوستا اوستا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویلا برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما رو قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکس کردیم در همون جا بنویسم. در همو استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جون بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من، از طرفی داماد بودم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم و گفتم مدینه جانی در کار شبه، گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است، باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد، این که پدر نیست، برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. یک کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم. میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم امو چی خیلی میگویند نمیاد میتوید که خیلی برادر ما رستانه زکست کردیم، این قدر پول بسیار میشود، این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگوید که ایس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، این هم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روزی که مادر از دست دادیم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خونه حد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اولادار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره امو چخلی که وعده دادم امو خیل اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بود، با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم خطیم مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همی هر سه دختری مرا رنگی دختری خیلی دوست همی خیلی خشورو نگاه بین میکنی، من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان میبرم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 20 سپتامبر است و من زرنگزی نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما هستم. مرافعی دادگاهی سهرابی ظفر رهبری گروه 24 و نسیم جان شریف عضو دیگری این سازمان مخالف پسی درهای بسته در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه سر شده است. به قول منابع رادیوی آزادی، دوری اولی آن روز 18 سپتامبر گذشت، ولی پیوندانشون به آن راه نیافتند. مقامات شرح نمی‌دهند. معلوم نیست که آنها با وکیل مدافع تامین هستند یا نه. پیوندان سهرابی ظفر و نسیم جان شریف روز 20 سپتامبر بعد تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که از جزئیات قضیه و چی شرایط قرار داشتنی آنها خبر ندارند. محمد صابری عبدالقهار، فعال گروه 24 روز 20 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نزدیکان سهرابی ظفر و نسیم جان شریفوف روز 18 سپتامبر به نزد بازداشتگاه رقم 1 رفته، اما اجازه درآمدن نگرفتند. وقتی مرافعه پشت درهای بسته است، درباره منصفانه و عادلانه گذشتنی آن نمیتوان حرف زد، افزود وی. مسئولان گروه 24 روز 20 سپتامبر در بیانیه مرافعه سهرابی ظفر و نسیم جان شریفوف را نمونه دیگری نقض حقوق آدمان و بی‌عدالتی گسترده در تاجیکستان نامیدند. سهرابی ظفر رهبری گروه 24 و نسیم جان شریف فعال دیگری این سازمان مخالف حکومت در ماه‌های فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بودند. زبیدالله رازیق 80 ساله عضو پیشینی ریاست حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را روز 11 سپتامبر از بیمارستان سرایاست اصلاحی جزای جنایی به اتاقش در زندان شهری وحدت بردند. وزیر عدلیه یک ماه پیش گفته بود که او بیمار نیست. حسام‌الدین پسر زبیدالله رازیق روز 20 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت پدرش در اول ماه آوگوست به سبب شدت گرفتن بیماری دل بستری شده، همگی چند روز پیش از شفاخانه بیرون آمد. صحبت وزیر عدلیه را شنیده در تعجب ماندم. وی می گفت که پدرم بیمار نیست. در روزی که او چنین اشاره داد، پدرم از برادرم خواسته است که داروهایش را بیارد، گفت وی. مظفر آشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان یک ماه پیش در نشست خبری در دوشنبه گفت زبیدالله رازی حالا بیمار نیست. پیشتر التهاب و شمالخوری داشت. در بیمارستان سرایاست اصلاح جزای جنایی بستری شده تبابت گرفت. زبیدالله رازیق در سال 2015 دستگیر و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به دست داشتند در حادثه ماه سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب نافرجام می‌نامند گناهکار کردند. مقامات ایران سفیر این کشور در لبنان و 95 کس دیگر را از بیروت بیرون بردند. این افراد در پی ترکش دستگاه‌های مخابراتی بخصوص پیجرها یا پیام‌رسان‌ها در لبنان زخمی شدند. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران روز 19 سپتامبر با دیدن سفیر مجتبی امانی به بیمارستان در تهران رفت. بر اثر ترکش هزاران پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان در روز 17 سپتامبر دست کم 12 نفر کشته و حدود 2800 تن زخمی شدند. در موج دوم ترکش ها در روز 18 سپتامبر 37 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. مقامات لبنان این را کار دست اسرائیل می دانند. اسرائیل از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا به پایان دادن نزاع در خاور میانه دعوت کرد. او روز 19 سپتامبر در نشست خبری مشترک با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت امروز خطری بیشتر شدن تنش در لبنان به یک طرز خطرناک در راه است. در لبنان روزهای 17 و 18 سپتامبر دستگاه‌های ارتباطی ترکیده باعث به مرگ ده‌ها کس و زخمی شدن هزاران نفر شد. به گفته مقامات محلی اکثر زخمیان و کشته شده‌ها عضو حزب الله هستند. گروه صلاحی که امریکا سازمانی تروریستی می‌داند و آن در حال جنگ با اسرائیل قرار دارد. اسرائیل دست داشتنش را در ترکش‌ها در لبنان تصدیق نکرده است. سفیری تاجیکستان در اسلام آباد با وزیر مدافعه پاکستان چند مسئله از جمله وضع در افغانستان را بررسی کرده است. ملاقات یوسف شریف زاده با خواجه محمد آصف روز 18 سپتامبر گذشت. به اطلاع رسمی، روابط تاجیکستان و پاکستان به خصوص در بخش‌های اقتصاد، هوانوردی، امنیتی و نظامی تکنیکی مورد بررسی قرار داده شد. نکته مهم در ملاقات بررسی وضع امروزه نظامی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان بوده است، اما تفصیلاتش دسترس نیست. هر دو کشور همسایه افغانستان هستند. خبرگزاری دولتی خاور نوشت که جانب ها درباره طرح کسا هزار نیز گپ زدند. این طرح انتقال نیروی برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد. رئیس جمهور اوکراین گفت حمله نیروهای کشورش به ولایت کورسک باعث شده است که روسیه 40,000 سرباز را به این منطقه فرستاد. اظهارات ولادیمیر زلنسکی شام 19 سپتامبر و بعد از گزارش‌های زید و نقیض مسکو و کیف درباره وضعیت در کورسک صدا داد. ابتی علاودینوف فرمانده نیروهای ویژه چچنستان و نماینده وزارت دفاع روسیه روز 19 سپتامبر ادعا کرد که دو دهه را در ولایت کورسک پس گرفتند. سخنگوی ارتش اوکراین الکسی دمیتراشکیفسکی بر در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت مانع حمله جوابی روسیه شدند و حالا همه چیز زیر نظارت است. اوکراین روز 6 آگوست به ولایت کورسک روسیه حمله کرده تقریبا 1300 کیلومتر مربع را تحت نظارت گرفته است. ولادیمیر زلنسکی روز 19 سپتامبر گفت اوکراین نیتی در دستش نگه داشتن این قلمرو روسیه را ندارد، اما آن را در مذاکرات احتمالی صلح مهم می‌شمارد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
زبیدالله رازق را از بیمارستان به حجرش در زندان بردند. حسام الدین پسر زبیدالله رازق روز 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت پدرش در اول ماه آگوست به سبب شدت گرفتن بیماری دل بستری شده، همگی چند روز پیش از شفاخانه بیرون آمد. صحبت وزیری عدلیه را شنیده در تعجب ماندم. وی گفت که پدرم بیمار نیست. در روزی که او چنین اصرار داد، پدرم از برادرم خواست است که داروهایش را بیارد، گفت او. من میرزا نبی خالصزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان یک ماه پیش در نشست خبری در دوشنبه گفت زبیدالله رازق حالا بیمار نیست، پیشتر التهاب و شمالخوری داشت، در بیمارستان سرریاست اصلاح جزای جنایی بستری شده تبابت گرفت. دریافت اطلاع درباره وضع محبوسان و شرایط نگهداری آنها در تاجیکستان مشکل است. کوشش ما برای تماس با نمایندگان اداره زندان ها تا این دم بی نتیجه بود. زبیدالله رازق در سال 2015 دستگیر و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را به دست داشتن در حادثه ماه سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب نافرجام می نامند گناهگار کردند. رهبران حزب بر خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی بیرون راندن خود و طرفدارانش دانستند. زبیدالله رازق سال 2021 در نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بود برای بازبینی پرونده‌اش در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند، ولی پاسخی مثبت نگرفت. تا ماه ژانویه سال 2024 در زندان‌های تاجیکستان بیش از 13,500 نفر و در بازداشتگاه‌ها زیاد از 1,300 نفر ثبت شده است. بیش از 14,000 مرد، تقریبا 500 زن، 134 نابالغ و 244 خارجی. طبق آمار نوی که امبودسمن در گزارش سالانش آورده است و آن را دشواری در محبس‌های تاجیکستان می‌نامد، بیش از 100 زندانی بیماری سیل بودند. مشکل دیگر فوت محکوم شده ها می باشد که تا حال نگران کننده می مانند. شماره آنها در سال 2023 به 53 نفر رسید است، گفته شده است در گزارش امبودسمن در سال 2022 مرگ 61 نفر ثبت شده بود. مقامات سببی اساسی مرگ زندانیان را بیماری های دل و رگ و دیابت و سرطان می دانند. ولی یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج ماه اوگوست سال گذشته مرگ جلال الدین محمودوف عضو پیشین حزب ممنوعی نهضت اسلامی را در محبس بیانگر مناسبت غیر قانونی و ضد انسانی نسبت به زندانیان سیاسی نامیده بود. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در آشوب‌ها، در زندان‌های خوجند و وحدت که سال 2018 و 2019 رخ داده بود، در مجموع 50 نفر کشته شدند. مقامات گفتند که آشوب کار دست افرادگرایان اسلامی بود، اما حامیان حقوق بدرفتاری با محبوسان از جمله تمجعی را نیز از عامل‌های احتمالی انگیزنده اسیان محبوسان نام بردند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مقام های ایران و پاکستان از نمایندگان گروه طالبان برای برنخواستن هنگام پخش سرودهای ملی کشورهایشان و رعایت نکردن نزاکت های دیپلماتی در دو چاره‌بینی علاهیده انتقاد کرده آن را به احترامی نامیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. طبق عکس های نشر شده در رسانه های ایران، روز 19 سپتامبر در جریان افتتاح کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، نماینده طالبان هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بر نخواست. در این مراسم مقام های بلندپایه ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور حضور داشتند و برخی رسانه های ایران از رفتار نماینده طالبان به شدت انتقاد کردند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را به احترامی به اصول دیپلماتی خواند. حسام الدین آشنا مشاوری رئیس جمهور پیشین حسن روحانی در شبکه ایکس یا تویتر پیشین نوشت کافی بود دو یا حد اکثر 4 نفر از عزیزان تیم محافظت زیر بغل یا 4 دست و پای را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از تالار رهنمایی کنند. محمد حسن آصفری نماینده پیشین پارلمان ایران است با اشاره به خراجات زیاد برای بلیت هواپیما و بهترین مهمانخانه در تهران برای این نماینده طالبان تاکید کرد که او رسم مهمانی را رعایت نکرده است. یک روز پیش 18 سپتامبر سرکنسول طالبان در شهر پیشاور پاکستان در جریان مراسم هنگام پخش سرود ملی آن کشور از جای بر نخواست. در پی آن وزارت کارهای خارجه پاکستان سرپرست سفارت طالبان در اسلام آباد را دعوت کرد و این رفتار را توهین آمیز خواند و نسبت به تکرار چنین رفتارهای هشدار داد. اما کنسولگری طالبان در پیشاور دلیل از جای برنخستنی نماینده طالبان را وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان اعلان کرد. نه ایران و نه پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با این گروه رابطه های نیک دارند و نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار این گروه گذاشتند.
لب ساحل مرا صدا نمودی، با نگاهم دم شنا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی. چکره چکره باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکره چکره باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. شرط ام باز منی آواره را نمیشناسی بس تو را غد روم به هر بیاره با من و عشق من چی بیتی پاسی نمیدانی مگر دنیا دروز است که مرا زار تنها میگذاری با نگاه دلم را بردی از دلی خود را چرا نمیسپاری چکره چکره بارون زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده چکره چکره بارون زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مشکان زده چکه چکه باران زده دلی مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مشکان
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз се дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузорад. کنند. دعوتنامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می‌خواند پیوسته خواستگاران می‌آمدند و او نمی‌دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم، با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шума мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои ноумеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Это Шакури Зиот, Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микарта. Шакури Зиот, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
Яр намедони стама шоят илам асуда бур خاطرم جمع از غمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید
دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مرافع دادگاهی سورابی زفر رهبر گروه 24 و نصیب جان شریپوف عضو همین سازمان پس درهای بسته در دوشنبه صورت گرفت. به قول منابع رادیو آزادی دور اولی آن روز 18 سپتامبر گذشت ولی پیوندانشون به آن راه نیافتند. مقامات شرح نمیدین، معلوم نیست که آنها با وکیل مدافع تامین هستن یا نه. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان سهرابی زفر و نصیب جان شریفوف روز 20 سپتامبر به تماسای ما پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که از جزئیات قضیه و تحت چه شرایط قرار داشتن آنها خبر ندارند. محمد صابری عبدالقهار فعال گروه 24 روز 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت نزدیکان سهرابی زفر و نصیب جان شریفوف روز 18 سپتامبر به نزد بازداشتگاه رقم 1 رفته اما اجازه در آمدن نگرفتند. وقتی مرافع پشت درهای بسته است درباره منصفانه و عادلانه گذشتن آن نمیتوان حرف زد، افزود او. مسئولان گروه 24 روز 20 سپتامبر در بیانیه مرافع سهرابی زفر و نصیب جان شریفوف را نمونه دیگری نقض حقوق آدمان و بی‌عدالتی گسترده در تاجیکستان دانستند. به جای محاکمه عادلانه مرافع آنها با فشار و تهدیدهای زیاد سیاسی ادامه دارد. این عملها تنها نشانه رفشن رژیم خودکامه و فساد زده امام علی رحمان است که برای حفظ قدرت خود از راه و واسطه استفاده می برد، گفته شده است در این بیانیه. سهرابی زفر رهبری گروه 24 و نصیب جان شریفوف و فعال دیگری این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستانی کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال روز 9 آوگوست در نشست خبریش گفت که تفتیش پرونده سهرابی زفر و نصیب جان شریفوف به دادگاه فرستاده خواهد شد و با همین در تاجیکستان بودن آنها را تایید کرد. در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نمیگویند. گروه 24 روز 20 مرد قضیه را دزدی نامید. تا حال اجنامه رسمی بر ضد سهرابی زفر و نصیب جان شریفوف دقیق نیست. قبلا نمایندگان گروه 24 گفته بودند که هر دو به دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از اینترنت گمان زده هستند. این سازمان مخالف حکومت روز 20 سپتامبر در بیانیه‌اش دیگر اتهام را بی اساس نامید. سهرابی زفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نصیب جان شریفوف سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت‌های دراز زندانی شدند.